بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیمه شب. درود بر شنوندگان عزیز، تارا عاطفی هستم و در نیم ساعت آینده با مجله خبری نیمه شب رادیو فردا با شما خواهم بود. ابتدا همکارم مهدی جاوید نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. رئیس جمهوری قرقیزستان میگوید در حال بررسی پایان دادن به مسئولیت قضایی سربازان آمریکایی در این کشور است. آقای قربان بیگ باقیف این مطلب را روز دوشنبه در تلویزیون دولتی قرقیزستان اعلام کرد. کمتر از دو هفته پیش یک سرباز آمریکایی یک غیرنظامی قرقیز را در یک ایستگاه بازرسی به ضرب گلوله کشت. مقام‌های آمریکایی میگویند این غیرنظامی سرباز آمریکایی را با چاقو تهدید کرده بود. این واقعه باعث تنش در رابطه قرقیزستان و آمریکا شده است. آمریکا در مورد احتمال حمله به غربی‌ها در اندونزی هشدار داد. سفارت آمریکا در جاکارتا هشدار داده ممکن است در طی روزهای کریسمس و سال نو به آمریکایی‌ها و غربی‌های دیگر در اندونزی حمله شود. در بیانیه‌ای که برای سایت اینترنتی سفارت آمریکا در جاکارتا منتشر شده، به حمله‌های تروریستی در جاکارتا و دیگر نقاط در طی تعطیلات کریسمس در سال‌های اخیر اشاره شده است. یک گروه حقوق بشری در مالزی نسبت به خراب کردن معابد هندو شکایت کرد. یک گروه حقوق بشری هندو در کشور مالزی با شکایت از مقام‌های این کشور خواستار پایان دادن به خراب کردن معابد هندو در این کشور اکثرا مسلمان شده است. وکیل گروه حقوق هندوها روز دوشنبه با شکایت به دیوان عالی کوالالامپور خواستار توقف خراب کردن معابد توسط مقام‌های مالزی شد. این گروه می‌گوید دولت در طی سال جاری اطلاعیه‌هایی در ارتباط با خرابی 63 معبد منتشر کرده است. وزیر سابق عراقی از زندان گریخت. مقام‌های عراقی روز دوشنبه اعلام کردند ایهام السمارایی، وزیر سابق برق عراق که به اتهام فساد بازداشت شده بود، از زندان گریخته است. به گفته مقام‌های عراقی، آقای سمارایی با کمک یک گروه از ماموران امنیتی غیر دولتی روز یکشنبه موفق به فرار شده است. این دومین باری است که آقای سمارایی از زندان می‌گریزد. وقوع انفجار بر روی یک کشتی در جمهوری آذربایجان منجر به مرگ یک نفر شد. بر اثر انفجار بر روی یک کشتی نفتکش جمهوری آذربایجان یک نفر کشته و 3 تن زخمی شدند. مقام ها میگویند این انفجار زمانی که کشتی در باکو لنگر انداخته بود به دلیل مشکلات فنی رخ داد. جورج بوش معاهده هسته‌ای با هندوستان را تایید کرد. جورج بوش روز دوشنبه معاهده همکاری هسته‌ای با هندوستان را امضا کرد. به این ترتیب از این پس ارسال سوخت و تکنولوژی هسته‌ای به هندوستان برای استفاده صلح‌آمیز مجاز خواهد بود. پیش از این واشنگتن در تلاش برای پیشگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای انتقال چنین تکنولوژی را به هند منع کرده بود. و رهبر فلسطینی بر برگزاری انتخابات زودرس تاکید کرد. محمود عباس رهبر فلسطینی میگوید خشونت‌های میان فتح و گروه رقیب حماس نظر او را تغییر نداده و او به تلاش‌هایش برای برگزاری انتخابات زودرس در سرزمین‌های فلسطینی ادامه خواهد داد. آقای عباس این سخنان را روز دوشنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی با تونی بلر نخست وزیر بریتانیا در رام الله ابراز کرد.
با تشکر از همکارم مهدیه جاوید و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. قطعنامه تحریم علیه ایران، گفتگویی با یکی از اساتید علوم سیاسی کالج سلطنتی کانادا. ادامه مذاکرات با رهبران حماس و فتح در غزه. وبسایت هفته، مهمترین لحظات در تاریخ علم شیمی. امروز در تاریخ و گزارش های دیگر. با پایان رأی‌گیری برای مجلس خبرگان، شوراها و میاندوره‌ای مجلس شورای اسلامی و حضور عناصر میانه رو و اصلاح طلب در فهرست برندگان، شماری از ناظران و تحلیلگران میگویند فضای جامعه ایران و آزادی‌ها که در دو سال گذشته به شدت محدود شده بود باز می‌شود. این در حالی است که عده‌ای با اشاره به 8 سال حکومت اصلاح طلبان که نتیجه آن روی کار آمدن دولت کنونی شد، برانند که رأی‌گیری اخیر بیش از آن که انتخابات باشد و تأثیری بر زندگی سیاسی ایران بگذارد، یک نظرسنجی عمومی از سوی دولت است. امیر آرمین در گفتگو با بیژن پوریوسفی از فعالان جنبش دانشجویی دانشگاه امیرکبیر در این باره همین پرسش را مطرح می‌کند.
یه عده‌ای خوشحالن از این که میگن میانه روها در انتخابات اخیر به قدرت بازگشتن و دیدگاه احمدی نژاد و دولت او شکست خورده. آیا فکر میکنید این بر حقوق بشر و جنبش دموکراسی خواهی ایران واقعا تأثیر داره یا فقط یک خیال خوشبینانه هست؟
خیلی اولا من یک صحبتی با شما بکنم، این که هنوز انتخابات تهران وضعیتش مشخص نیست. توی تهران اینطور که شنیده میشه تقلب‌های گسترده شده. درستان من اعتقاد دارم که کل انتخابات تنها یک جنبه نظرسنجی گونه داره برای حاکمیت، یعنی میتونن فضای جامعه رو از طریق انتخابات بفهمن که در چه وضع و در چه حالتی هستش و نتیجه عملی نخواهد داشت انتخابات برای کل جامعه. میشه گفتش که میان روحان تأثیری نخواهند داشت در وضع جامعه. متاسفانه طی این 8 سال ما امتحان کردیم، طی 8 سال اصلاحات و تمام ارکان در واقع انتخابی قدرت در دست اصلاح طلب ها بود و نه تنها شوراهای شهر و روستا، تا یه این متوجه شدیم که نخیر انتخابات تأثیر آنچنانی نداره، یک ویترین هست و یک حالت، من این تعبیر به کار دارم که حالت نظرسنجی داره برای حاکمیت. میتونه بفهمه فضای جامعه تا چه حد تند هست و یک پیام های را از جامعه بگیره. حالا بگید اون وقت تصمیم با خود مراکز اصلی قدرت هست که چه کار خواهند کرد.
گفتگوی امیر آرمین را شنیدید با بیژن پوریوسفی، فعال جنبش دانشجویی، در مورد انتخابات اخیر در ایران. یک استاد علوم سیاسی کالج سلطنتی کانادا بر این باور است که کشورهای مذاکره کننده که پیرامون ارائه قطعنامه اعمال تحریم علیه ایران در حال گفتگو هستند به توافق نهایی نزدیک شدند و علارغم مقاومت‌های اولیه روسیه و چین، این کشورها نیز با اخذ امتیازهای اقتصادی به ائتلاف موافقان اعمال تحریم علیه ایران پیوستند. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
آنچه که از مذاکرات گروه 5+1 شنیده میشه این است که اختلافاتی که در گذشته بین افراد این گروه به خصوص از یک طرف روسیه و تا حدی چین و از طرف دیگه 4 کشور دیگر در جریان بوده، به تدریج داره از ابعاد این اختلافات کاسته میشه و تنها چیزی که ظاهرا امروز مورد اختلاف هست بحث در سر دادن ویزا و اجازه خروج به ایرانی هایی است که در پرونده هسته‌ای و برنامه موشکی ایران صاحب نظر و صاحب شغل هستن، و دوم این که میزان سرمایه گذاری کشورهای خارجی در تأسیسات هسته ایران و در آخر مسئله بلوکه کردن دارایی های ایرانی ها در خارج از کشور مطرح است. بحثی که مسکو به خصوص دنبال اون هست و تا به حال امتیازاتی از کشورهای غربی گرفته این هست که تأسیسات بوشهر رو از این تحریم ها مستثنا بکنن تا اینکه روسیه بتونه همچنان در مورد تأسیسات بوشهر فعال باشه و به خصوص از این مفر امتیازات مالی بسیار مهمی از ایران به دست بیاره. بنابراین بحث بیشتر در مورد چگونگی و ابعاد تحریم هاست تا اینکه چرایی تحریم ها، و به احتمال زیاد در 1-2 هفته آینده میتوان انتظار داشت که این تحریم ها در نهایت به شورای امنیت سازمان ملل برده بشن، به خاطر اینکه روسیه ایرادات قبلی رو که بر قطعنامه پیشنهادی کشورهای غربی داشته تا به حد بسیار زیادی حل شده میبینه، و از طرفی ظاهراً عزم غربی ها بر این است که امتیازاتی رو به روسیه بدن تا اینکه روسیه با محتوای این تحریم ها موافق بشه.
جمهوری اسلامی از سوی با نگرانی های جامعه بین الملل پیرامون برنامه های هسته ای این کشور و سوی دیگر با اعمال فشار برخی کشورهای غربی روبروست که مقامات جمهوری اسلامی را نسبت به نارامی های اخیر در منطقه خاورمیانه و به ویژه در عراق و لبنان سرزنش می کنند. از پروفسور حسن یاری در مورد ارتباط احتمال تحریم علیه ایران و اعمال نفوذ مقامات این کشور در کشورهای منطقه و به ویژه در نارامی‌ها در عراق می‌پرسم.
به اعتقاد من این دو پرونده در نهایت به هم مربوط هستند، به خاطر اینکه در مورد کشورهای صحبت می‌کنیم که در این پرونده هسته‌ای و در مسئله عراق زینف می‌باشند، آمریکا و ایران حداقل. علارغم آنچه که گفته میشه که این دو پرونده به هیچ روی به هم پیوستگی ندارند، واقعیت این هست که چون چنین امری وجود داره، ولی ظاهرا دولت جورج بوش بر این اعتقاد است که زمان مذاکره با ایران بر سر مسئله عراق نرسیده و بخصوص اگر به گفته‌های وزیر خارجه آمریکا نگاه بکنیم بر این عقیده است که امتیازاتی که ایران مطالبه می‌کنه در قبال همکاری‌هاش با آمریکا و دیگران در مورد عراق امتیازات بسیار سنگین خواهند بود، بنابراین هزینه‌ای که برای آمریکا دخالت ایران در این مذاکرات به بار خواهند آورد مشکل هستند از طرف آمریکایی‌ها و در نتیجه فعلا دولت آمریکا ظاهرا به اون قسمت از گزارش بیکر همیلتون که در مورد عراق که از دولت آمریکا میخواد با کشورهای همسایه عراق به خصوص ایران و سوریه مذاکرات بکنه و اونها رو در امر یافتن راه حلی برای مشکل عراق دخالت بده به نتیجه نرسید. در مورد مسئله هسته‌ای حتی اگر که مذاکراتی هم بین ایران و آمریکا در مورد عراق به وجود بیاد، خب مسئله هسته‌ای احتمالاً بر سر جای خود باقی خواهد موند، به خاطر اینکه نظر آمریکا توان هسته‌ای ایران یک تهدید برای آمریکا و بسیاری کشورها به حساب میان، در حالی که از نظر ایرانی‌ها برنامه هسته‌ای ایران به هیچ روی جنبه نظامی نداره و صرفاً برای دستیابی به تکنولوژی جهت مصارف غیر نظامی است.
مریم اقوامی، تورنتو.
به رادیو فردا گوش میکنید. چندی پیش اندریاس ویگر، یکی از مسئولان صلیب سرخ بین‌المللی، در کنفرانسی در شهر قم به عنوان اسلام و حقوق بین‌المللی بشردوستانه نظریه برخورد تمدن‌ها را مورد انتقاد قرار داد و گفت این نوع تئوری پردازی باعث شده بسیاری از کشورهای مسلمان از غرب انتقاد کنند و در نتیجه فعالیت‌های صلیب سرخ در کشورهای مسلمان با خطرات و دشواری‌های تازه‌ای روبرو شود. علاوه بر این مسئول صلیب سرخ همچنین گفته است تناقضی میان قوانین اسلام و قوانین بین‌المللی نیافته است. مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، میگوید اگرچه اظهارات آقای وگر از دیدگاه حفظ همکاری با سازمان صلیب سرخ قابل فهم است، اما تناقض‌های میان قوانین بین‌المللی حقوق بشر چون آزادی‌های مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر با قوانین ایران آشکار است. مهرنگیز کار:
این مسئول کمیته بین‌المللی صلیب سرخ جهانی که در کنفرانس اسلام و حقوق بین الملل بشر دوستانه در قم شرکت کرده بود یادآور شد تا کنون در بحث هایی که در کنفرانس های مشابه در جوامع مسلمان مطرح شده تناقضی میان قوانین اسلامی و حقوق بین المللی بشر دوستانه نیافته است. گفته می شود حوزه علمیه قم، هلال احمر ایران، وزارت خارجه ایران و چند دانشگاه در برگزاری کنفرانس با مسئولین صلیب سرخ جهانی همکاری داشتند. سخنان مسئول کمیته بین المللی صلیب سرخ جهانی پیرامون عدم تناقض قوانین اسلامی و حقوق بین المللی بشر دوستانه البته در محدوده حوزه تجربه و تخصص و تکالیف صلیب سرخ قابل فهم است. بر پایه این تجربه و تخصص به گفته وی در کنفرانس در مورد اصول اولیه حقوق بشر دوستانه مانند مراقبت از زخمی ها و زندانی های جنگی با صاحب نظران مذهبی صحبت شده و دیدگاه مذهب شیعه مورد توجه بوده است. با آنکه ایجاد این مجامع حقوقی از هر زاویه که به آن بنگریم سودمند است و می تواند به گسترش بحث های حقوق بشری در حوزه های دینی ایران و در محافل بین المللی بینجامد، اما محافل جهانی حقوق بشری انتظار دارند موضوع تناقض یا عدم تناقض قوانین و احکام اسلامی با مبانی جهانی حقوق بشر و اصول شناخته شده حقوق بین المللی نیز در دستور کار همایش های قرار گیرد که با همکاری حوزه علمیه قم، وزارت خارجه ایران، دانشگاه های ایران و علل خصوص قوه قضائیه صورت اجرایی پیدا کند. البته در این صورت بحث هایی که از اصول بنیادی حقوق بین الملل است مانند آزادی مذهب، آزادی بیان، تساوی حقوق شهروندان، صرف نظر از جنس، نژاد، قوم و عقیده و مانند آن حتما مورد توجه قرار می گیرد و چنانچه تناقض‌های فاحش کشف بشود با هدف دفع آثار مضر جنگ تمدن‌ها راه حل‌هایی برای رفع تناقض و تجدید نظر در قوانین امروز ایران که پر از تبعیض است به دست می آید.
یکی از مسئولان صلیب سرخ بین‌الملل در کنفرانسی در شهر قم گفته است تناقض میان قوانین اسلامی و قوانین بین‌المللی بشردوستانه نیافته است. نظر مهرنگیز کار فعال مستقل حقوق بشر را می شنیدید در مورد اظهارات این مسئول صلیب سرخ بین‌الملل.
حقوق بشر
هر دوشنبه تا پنج شنبه ساعت 10 شب.
همزمان با دیدار امروز تونی بلر نخست وزیر بریتانیا با محمود عباس رهبر فلسطینی ها در رام الله، یک هیئت امنیتی مصری نیز به مذاکرات خود با رهبران سازمان حماس و جنبش فتح در غزه ادامه داد. سازمان کنفرانس اسلامی نیز قرار است هیئتی را برای آشتی دادن فتح و حماس به منطقه اعزام کند. ناظران آتش بس میان دو سازمان را شکننده می دانند. فریده رهبر گزارش می دهد.
هیئت امنیتی مصر که در غزه به سر می‌برد مذاکرات خود را با رهبران حماس و جنبش فتح برای حفظ آتش بس ادامه می‌دهد. به دنبال درگیری‌های مسلحانه میان این دو سازمان فلسطینی در غزه و رام الله که چندین کشته و مجروح بر جای گذاشت، طرفین از روز گذشته آتش بس برقرار کردند. همزمان دفاتر و خانه‌های رهبران فتح و حماس در غزه و کرانه باختری رود اردن زیر محافظت افراد مسلح قرار گرفته است. قرار است سازمان کنفرانس اسلامی نیز هیئتی را برای مذاکره با رهبران فتح و حماس به غزه اعزام کند. این دو سازمان یکدیگر را به خیانت نسبت به فلسطینی‌ها متهم می‌کنند. یک سخنگوی جنبش فتح با اشاره به دیدار اخیر اسماعیل هنیه نخست وزیر فلسطینی و از رهبران حماس از ایران، این سازمان را متهم کرد که برنامه کشورهای خارجی را دنبال می کند. حکومت‌های ایران و سوریه از سازمان حماس در برابر جنبش فتح حمایت می‌کنند. هیئت امنیتی مصر تلاش می‌کند تا زمینه را برای از سرگیری مذاکرات میان رهبران فتح و حماس جهت تشکیل دولت وحدت ملی فراهم سازد. این در حالی است که محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی و رهبر فتح خواستار برگزاری انتخابات پیش از موعد برای تشکیل دولت جدید فلسطینی شده است. در انتخابات ژانویه گذشته سازمان حماس اکثریت را در مجلس فلسطینی به دست آورد. سازمان حماس تصمیم محمود عباس را مخالف با قانون اساسی فلسطینی ها دانسته است. فاروق قدومی رئیس دفتر سیاسی سازمان آزادی بخش فلسطین میگوید برگزاری انتخابات پیش از موعد به بحرانی تر شدن اوضاع در مناطق فلسطینی منجر خواهد شد. به اینکه امروز پس از دیدار با مقامات دمشق با خبرگزاری خاورمیانه سخن میگفت افسود ادامه بحران میان فلسطینی ها تنها به سود اسرائیل خواهد بود. اسرائیل از برگزاری انتخابات پیش از موعد در مناطق فلسطینی استقبال کرده است. از سوی دیگر تونی بلر نخست وزیر انگلیس امروز در پی دیدار با محمود عباس در رام الله خواستار حمایت جامعه جهانی از محمود عباس شد.
تلاش‌ها برای برقراری آشتی میان فتح و حماس ادامه دارد. فریده رهبر نگاهی داشت به مذاکرات مقام‌های کشورهای جهان با رهبران حماس و جنبش فتح.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
و برنامه این هفته معرفی سایت های اینترنتی به سایتی اختصاص دارد که در آن با مهمترین لحظات تاریخ علم شیمی می توانید آشنا شوید. این هفته سایتی رو معرفی می کنیم که در آن با مقاطع جالب و مهمی از تاریخ علم شیمی آشنا می شوید. در این سایت مثلا از خانه جوزف پریستلی کاشف اکسیژن گرفته تا روند کشف پنیسیلین را پیدا خواهید کرد. انجمن شیمی آمریکا این وبسایت را از طریق برنامه راهنمایی تاریخ ملی شیمی راه اندازی کرده است. اد ویزرمن مدیر سابق انجمن شیمی آمریکا که بر روی این وبسایت کار کرده میگوید
And its function is to remind both the public and the chemical community.
وظیفه سایت این است که به افراد عادی جامعه و نیز جمع شیمیدانان تلاش ها و همکاری هایی که در علم شیمی صورت گرفته را یادآوری کنیم.
آدرس این سایت اینترنتی
acswebcontent.acs.org/landmarks.
به عنوان مثال تغییر و تحولات فیبرهای کربن را در نظر بگیرید. کربن عنصری است بسیار قوی مثل الماس یا اینکه بسیار نرم است مانند گرافیت که در مداد کاربرد دارد. در سالهای دهه 1950 شیمیدان‌ها کربن را به فیبرهایی با کارایی بالا تبدیل کردند که منجر به یافتن دسته‌بندی جدیدی از مواد شد که در صنایع نظیر هواپیماسازی گرفته تا وسایل ورزشی کاربرد دارند. برنامه راهنمایی تاریخ شیمی در سال 1993 با شناختن بکلایت به عنوان اولین پلاستیک مصنوعی که یک قرن پیش کشف شده کار خود را آغاز کرد. آخرین کشفی که برنامه راهنمایی تاریخ شیمی از آن تقدیر کرده محصولی است که همه از آن استفاده می‌کنند، پودر لباسشویی. تاید محصول پروکتور و گمبل اولین پاک کننده مصنوعی بود که برای لباس‌های خیلی کثیف هم مناسب بود و در سال 1946 به بازار آمد، یعنی 10 سال پس از آن که در آزمایشگاه ساخته شد. آقای ویزرمن میگوید در تغییر و تحولی که پودرهای لباسشویی طی کردند علم شیمی نقش مهمی ایفا کرده.
This is not something you normally realize when you buy a box to put in your lawn.
این مسئله ای نیست که وقتی در حال خرید یک جعبه پودر لباسشویی هستید با آن توجه کنید. ایده در نظر گرفتن تاید به عنوان علامت مشخصه طبیعی ترین مثالی است که به مردم یادآوری می‌کند اگر در تهیه یک محصول از علم مدرن بهره گرفته شود می‌تواند جای خود را در محصولاتی با کاربرد روزمره باز کند.
ادوایزرمن میگوید این موارد و دیگر نقاط برجسته در علم شیمی به صورت قابل فهم در وبسایت ارائه شدند. آدرس سایت اینترنتی برنامه تاریخ ملی علم شیمی مربوط به انجمن شیمی آمریکا را بار دیگر میشنویم.
acswebcontent.acs.org/landmarks.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
و امروز سه‌شنبه 28 آذر ماه 1385 خورشیدی برابر است با 19 دسامبر 2006 میلادی. روز شمار تاریخ را می شنویم.
امروز در تاریخ، نوزدهم دسامبر 1941،
در این روز آدولف هیتلر فرماندهی کل ارتش آلمان را در دست گرفت.
19 دسامبر 1957،
در این روز استاد ابوالحسن سبا موسیقیدان نامدار ایران در سن 55 سالگی درگذشت.
19 دسامبر 1972،
در این روز سفینه فضایی آپولو 17 با 3 سرنشین با موفقیت به زمین بازگشت. این آخرین مأموریت سفینه آپولو 17 در ماه بود.
19 دسامبر 1984،
در این روز بریتانیا تعهد کرد که اداره هنگ کنگ را در ماه ژوئن سال 1997 به چین واگذار کند.
19 دسامبر 1986،
در این روز دستور تبعید داخلی آندره ساخاروف
فعال سیاسی و برنده جایزه صلح نوبل در اتحاد جماهیر شوروی توسط میخائیل گورباچوف رهبر اتحاد جماهیر شوروی لغو شد.
19 دسامبر 1994،
در این روز کارخانه اتومبیل سازی رولز رویس اعلام کرد موتور 12 سیلندر اتومبیل جدید این کارخانه توسط کارخانه بی ام بی در آلمان ساخته خواهد شد.
19 دسامبر 1997،
در این روز بر اثر سقوط پرواز شماره 185 خطوط هوایی اندونزی در این کشور 104 نفر کشته شدند.
19 دسامبر 1998،
در این روز مجلس نمایندگان آمریکا با استیضاح بیل کلینتون رئیس جمهوری این کشور به اتهام دروغ گفتن به هیئت منصفه فدرال به رغم ادای سوگند موافقت کرد.
19 دسامبر 2001،
در این روز آتش سوزی در برج‌های دوقلوی سازمان تجارت جهانی در نیویورک در پی حمله تروریستی 11 سپتامبر سرانجام پس از 3 ماه به طور کامل خاموش شد. و در این روز تظاهرات گسترده مردم طبقه متوسط در بوئنوس آیرس در اعتراض به بحران اقتصادی در آرژانتین به خشونت کشیده شد.
و در پایان مجله امشب نگاهی دیگر داریم به مهمترین خبرها. سفارت آمریکا در جاکارتا هشدار داده ممکن است در طی روزهای کریسمس و سال نو به آمریکایی‌ها و غربی‌های دیگر در اندونزی حمله شود. یک گروه حقوق بشری هندو در کشور مالزی با شکایت از مقام‌های این کشور خواستار پایان دادن به روند خراب کردن معابد هندو در این کشور اکثران مسلمان شده است. وکیل گروه حقوق هندوها روز دوشنبه با شکایت به دیوان عالی کوالالامپور خواستار توقف خراب کردن معابد توسط مقام‌های مالزی شد. این گروه می‌گوید دولت در طی سال جاری اطلاعیه‌هایی در رابطه با خرابی 63 معبد را منتشر کرده است. بسیاری از معابد مورد بحث در طی دوران استعماری انگلستان در مالزی توسط کشاورزان هندی در زمین‌های عمومی ساخته شده. مقام‌های عراقی روز دوشنبه اعلام کردند ایهام السمارایی وزیر سابق برق عراق که به اتهام فساد بازداشت شده بود از زندان گریخته است. به گفته مقام‌های عراقی آقای سمارایی با کمک یک گروه از ماموران امنیتی غیر دولتی روز یکشنبه موفق به فرار شده. ایهام السمارایی یک سیاستمدار سنی عرب است و از جمله اعضای دولت انتقالی عراق که پس از حمله آمریکا به عراق تشکیل شده بود. بر اثر انفجار بر روی یک کشتی نفتکش جمهوری آذربایجان 1 نفر کشته و 3 نفر زخمی شدند. مقام ها میگویند این انفجار زمانی که کشتی در باکو لنگر انداخته بود به دلیل مشکلات فنی رخ داد. پلیس در حال تحقیق در مورد این واقعه است. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه معاهده همکاری هسته‌ای با هندوستان را امضا کرد. به این ترتیب از این پس ارسال سوخت و تکنولوژی هسته‌ای به هندوستان برای استفاده‌های صلح‌آمیز مجاز خواهد بود. پیش از این واشنگتن در تلاش برای پیشگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای انتقال چنین تکنولوژی را به هند منع کرده بود. کنگره آمریکا پیشتر در ماه جاری این معاهده را تصویب کرد. محمود عباس رهبر فلسطینی ها میگوید خشونت های میان فتح و گروه رقیب حماس نظر او را تغییر نداده و او به تلاش هایش برای برگزاری انتخابات زودرس در سرزمین های فلسطینی ادامه خواهد داد. آقای عباس این سخنان را روز دوشنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی با تونی بلر نخست وزیر بریتانیا در رام الله ابراز کرد. صدام حسین رئیس جمهوری برکنار شده عراق روز دوشنبه در دادگاه گفت مسئولیت هر حمله شیمیایی را که طی 8 سال جنگ به ایران شد با افتخار بر عهده می‌گیرد. صدام حسین گفت در رابطه با ایران اگر هر مقام نظامی یا غیر نظامی ادعا کند که صدام دستور داده از سلاح‌های متعارف و یا مهمات ویژه که همان سلاح‌های شیمیایی هستند استفاده شود، مسئولیت آن را با افتخار می‌پذیرد. صدام حسین گفت اما اقدام‌هایی که علیه مردم خودشان مردم عراق چه عرب و چه کرد صورت گرفته باید بررسی شود. رئیس جمهوری پیشین عراق در رابطه با اتهام حمله به مردم عراقی گفت من هیچ توهینی به اصول و یا شخصیتم را نخواهم پذیرفت. و وزرای امور محیط زیست اتحادیه اروپا روز دوشنبه به طور رسمی قوانین مربوط به صنایع شیمیایی را اصلاح کردند. این قوانین صنایع شیمیایی در 25 کشور عضو اتحادیه اروپا را وادار می‌سازد مواد شیمیایی بسیار خطرناک را با گزینه‌های امن‌تر جایگزین کنند. شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان می‌بریم.